بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح دوشنبه است، هشتمین روز از آبان ماه قشنگ. این صبحانه با خبر هستش و من رویا ملکی خوش آمدید به شما هستم.
سلام و صبحتون بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داشته باشیم به سرخط خبر.
وزارت امور خارجه ایران از تمایل دونالد ترامپ برای دیدار با حسن روحانی خبر داد.
پارلمان اقلیم کردستان عراق به تقسیم اختیار مسعود بارزانی رأی داد.
نخستین هیئت منصفه جرایم سیاسی در ایران آغاز به کار کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز تمایل کرده است. به گفته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه، چنین تمایلی از جانب طرف آمریکایی مطرح شده اما رئیس جمهوری ایران با آن موافقت نکرده است. این سخنان بهرام قاسمی در واکنش به مطلبی بود که یک شنبه هفتم آبان ماه در یادداشت سیاسی خبرگزاری فارس آمده بود. مقام‌های رسمی در واشنگتن هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. دونالد ترامپ در بخشی از سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از توافق هسته‌ای با ایران به شدت انتقاد کرد و حکومت ایران را به دلیل سیاست‌های داخلی و منطقه‌ایش مورد نکوهش قرار داد.
پارلمان اقلیم کردستان عصر یک شنبه با تمدید نشدن ریاست مسعود بارزانی موافقت و به تقسیم اختیارات وی بین پارلمان، نهاد نخست وزیری و دستگاه قضایی رأی داد. به گزارش رویترز، همزمان با برگزاری جلسه پارلمان، گروهی از تظاهر کنندگان با چماق و سلاح‌های گرم به ساختمان پارلمان حمله کردند و برخی از نمایندگان در دفاترشان محبوس شدند. از سوی دیگر، مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، عصر یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی از تصمیم خود برای برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم دفاع کرد و افزود حمله دولت مرکزی به کرکوک و دیگر مناطق کردنشین اثبات موضوع اوست.
ما سعی کردیم جلوی خونریزی ها را بگیریم، اما نیروهای عراقی و جبهه بسیج مردمی با استفاده از سلاح های آمریکایی به پیشروی ادامه دادند.
اما سوالی که گوری درست کرده،
مردم ما باید اکنون بپرسند که آیا آمریکا از حمله نیروهای عراق به ما باخبر بود و چرا از آن جلوگیری نکرد؟
در همین حال تلویزیون دولتی عراق از ادامه دومین دور مذاکرات ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد در روز یکشنبه خبر داد. هدف از این گفتگوها کنترل گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان توسط نیروهای دولت مرکزی عراق است. در رابطه با همین خبر گفتگویی داریم با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. آقای بروجردی، از دلایل مهم کنارگیری مسعود بارزانی شروع کنیم.
عرض کنم من فهم کنم دلایل مختلفی برای این هم وجود داره. اولا اینکه ایشون به هر حال با این کاری که انجام دادن، یک سوم سرزمین هایی که تحت کنترل نیروهای کرد بودن رو از دست دادن، یعنی برگشتن به مرزهایی که در سال 2003 میلادی داشتن. نکته دوم این است که از دست دادن شهر مهم کرکوک، شهری که حدود 50% منابع مالی دولت اقلیم رو تأمین میکرد و به قول معروف گاو شیرده اقتصادی اقلیم کردستان حساب می شد، این ضرر دوم بزرگ به ایشون بود. مسئله سوم، عمیق‌تر شدن اختلاف بین گروه بارزانی با اتحادیه میهنی کردستان هست. عرض کنم که فکر می کنم فشاری که دولت عراق و کشورهای همسایه مانند ایران و ترکیه و همچنین امریکا بر آقای بارزانی آوردن به خاطر این مسئله همه پرسی که انجام داد، به عبارتی میشه گفت که ایشون به دست به یک قماری زد، شاید بشه گفت حساب نشده، که به نظر میاد آرزوهای کردها رو برای سالها به عقب رانده. بنابراین کمترین کاری که میتونستن بکنن کنارگیری از قدرت.
بعد از درگذشت جلال طالبانی و اینک کنارگیری آقای بارزانی، چشمانداز آینده کردها چه خواهد بود؟
فکر میکنم اولین سوال این است که آیا واقعا آقای بارزانی به عنوان فردی که 38 سال رهبری حزب دموکرات را در دست داشته و 12 سال هم رئیس این اقلیم کردستان بوده، آیا ایشون واقعا کنار میره به معنی اینکه مرد پشت صحنه نخواهد بود، یا اینکه کماکان این نقش رو بازی خواهد کرد؟ اگر اینو با این فرض پیش بریم که ایشون واقعا کنار رفته و به علاوه جناب آقای جلال طالبانی هم که فوت کردن، دو تا از رهبران بسیار مهم کردستان از صحنه خارج شدن، این به هر حال یک خلأ رو ایجاد میکنه که ما میتونیم با چند تا موقعیت شاید عجیب و غریب روبرو باشیم در ماها و سالهای آینده. یکی اینی که اختلاف کردها میتونه به این شکل باشه که ما با دو اقلیم کردستان روبرو باشیم، یکی که دست حزب دموکرات است و یکی که دست اتحادیه میهنی است. امکان دومی هم وجود داره و اون همین است که حزبی به عنوان حزب تغییر یا جنبش گوران که حدود 8 سال پیش در کردستان به وجود اومد، با این ادعا که ما میخواییم به اصطلاح فساد مالی و اداری نیروهای اصلی کرد خاتمه بدیم، به نظر من اونها هم میتونن در این موقعیت پیش آمده از این فرصت استفاده بکنن و نیروهای خودشون رو به خصوص نیروهای جوان رو که تونستن جلب بکنن بیشتر بکنن و بنابراین به یه رقیب سوم جدی تبدیل بشن. این هم میشونه از تبعات این قماری باشه که آقای بارزانی به نظر میاد درش ایجاد کرده.
موضع دیگر حزب‌ها و جنبش‌های کرد درباره این تحولات چگونه است؟
واقعیتش اینه که اتحادیه میهنی کردستان که خب واقعا با این همه پرسی مخالف بود و همونجور هم که دیدیم مقر اونها عمدتا در منطقه سلیمانیه است و مبارزه چندانی نکردن در مقابل با ارتش عراق و اجازه دادن که نیروهای دولت عراق بیان و کاملا در عرض کمتر از 24 ساعت غالب بشن. بنابراین این بیان کننده این است که آقای بارزانی نتونسته بود اتحادیه میهنی کردستان رو با خودش همراه بکنه. جنبش گوران هم اونها هم تا لحظه آخر با این همه پرسی مخالف بودن، ولی در شب قبل اومدن و تشویق کردن مردم رو که رأی بدن. به هر حال می‌دونیم که این همه پرسی بیش از 90% افرادی که در شرکت کردن رأی مثبت دادن، بنابراین محبوب کردها هست. اما در سیاست همه چیز با خواست محبوبیت عمومی همونجور که می‌دونیم حل نمیشه، بلکه این توازن قوا و نیروی هست که شما در عرصه نبرد چه سیاسی چه نظامی باید از خودتون به منزله ظهور بذارید که به نظر میاد کردها در این رابطه شکست خورد.
آقای بورجدی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
تشکر از شما.
نخستین هیئت منصفه جرایم سیاسی در ایران آغاز به کار کرد. به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات اعضای هیئت منصفه جرایم سیاسی نیز خواهند بود. مطابق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال 1358 به تصویب رسید، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری انجام می شود. قانون مربوط به جرایم سیاسی تا اردیبهشت سال 1395 به تصویب نرسیده بود. در جمهوری اسلامی با وجود تصویب قانون جرایم سیاسی با 37 سال تأخیر، منتقدان و فعالان سیاسی با اتهام‌های امنیتی مواجه شده و در دادگاه‌های غیرعلنی محاکمه می‌شوند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یک شنبه درباره حکم تعلیق یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت شورای نگهبان نمیتواند درباره قوانینی که مسیر تصویب را به طور کامل پیموده و ابلاغ شدند اظهار نظر کند. وضعیت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دلیل دینش از سوی شورای نگهبان تعلیق شده است. به گفته شورای نگهبان، قانون عضویت اقلیت‌های دینی رسمی کشور در شوراها غیر شرعی است. علی لاریجانی میگوید شورای نگهبان تا 20 روز بعد از تصویب یک قانون در مجلس میتواند درباره شرعی یا غیر شرعی بودن آن نظر دهد.
آقایان محترم شورای نگهبان که نظراتشون هم محترم هست، برداشتشون این برداشتی که بنده میکنم نیست. اونها میگن ما برداشت ما اصل 44 این است که ما اصل 4 این است که وقتی ما تشخیص دادیم مطابق اسلام یه قانونی نیست، هر زمان میتونیم اونو رد کنیم.
علی لاریجانی افزود در مسئله غیر شرعی بودن یک قانون شورای نگهبان اختیاری ندارد و این باید از طریق مجلس مطرح شود. پیشتر محمد یزدی عضو فقیه شورای نگهبان گفته بود مخالفت با نظر شورای نگهبان به معنای مخالفت با اصل نظام جمهوری اسلامی است.
یک عضو شورای شهر تهران با انتقاد از عملکرد ناموفق سازمان حفاظت محیط زیست گفت که برابر قانون این سازمان موظف بوده در مدت 10 سال شرایط هوا را به کیفیت سالم برساند. مجید فرهانی عضو شورای شهر تهران افزود در شهری زندگی می‌کنیم که قربانیان آلودگی هوا معادل سقوط یک هواپیمای ایرباس 500 نفره در هر هفته است. این عضو شورای شهر تهران گفت بر اساس آمار در سال 1384 بیش از 10,000 تن بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند که در سال 1395 این رقم به بیش از 2 برابر افزایش یافته است. این عضو شورای شهر تهران را یکی از 3 شهری دانست که بدترین کیفیت هوا را دارد.
همانگونه که در خبر هم شنیدید، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان در مورد حضور اقلیت‌های دینی در شورای شهر گفت اظهار نظر مجدد شورای نگهبان در مورد قوانین معنا ندارد. اشاره رئیس مجلس شورای اسلامی به قوانینی بود که سالهای قبل به تصویب رسیده و در یکی از تبصره‌های آن به شرایط عضویت اقلیت‌های دینی پرداخته شده است. کیان معنوی در گزارش امروز خودش نظر مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسئله ایران رو در این زمینه جویا شده.
سپندار نیکنام وابسته به دیانت زرتشتی که پیشتر در شورای شهر یزد برای یک دوره 4 سال عضویت داشت، هرچند سال 96 به شورای شهر راه یافت، اما دیوان عدالت اداری در پی شکایت یکی از نامزدهای بازمانده عضویت او را تعلیق کرد. دیوان عدالت اداری در توجیه حکم خود به نظر شورای نگهبان استناد کرد. این رویداد انتقاداتی را میان جناح‌های گوناگون درون جمهوری اسلامی برانگیخت. از جمله مخالفان و موافقان، نمایندگان یزدی مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار لغو حکم تعلیق عضویت سپندار نیکنام شدند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت این گونه موارد مناظره پذیر نیست، زیرا نظر کارشناسی و فقهی و حقوقی است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت رویه شورای نگهبان انضباط کشور را مختل می‌کند. اما آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان گفت که انتخاب این اقلیت مذهبی در شهر یزد از اول خلاف شرع بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس گفت شوراها قوانینی دارند که سالها قبل به تصویب رسیده، بنابراین آنها می توانند طبق قانون با شرایطی عضو شوراها باشند.
اینجا یک تفاوت برداشت وجود داره که در کلیت کشور باید این مسئله حل بشه.
اگر شورای نگهبان مبانی فقهی را اساس مخالفت خود با عضویت یک فرد زرتشتی در شورای شهر می داند، اشکالاتی که از سوی منتقدان به شورای نگهبان گرفته می شود چه مبنایی دارد؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران.
اشکالاتی که گرفته میشه 2 مبنای بنیادی داره. یک مبناش مبنای مصلحت هست. از همین جهت هم پیشنهاد گروه این هست که این ماجرای آقای نیکنام رو مجمع تشخیص مصلحت ارجاع بدن و اونجا موضوع رو حل کنن. اما اشکال جدیتری که وجود داره این هست که آیا این برخورد با اقلیت‌ها از حیث مشروعیت مردمی به نظام ضربه میزنه یا نه؟ و مسئله این هست که در شرایطی که امروز کشور هست، آیا به مصلحت کشور هست که حکومت بخشی از مشروعیت خودش رو فدای قرائت‌های تنگ نظرانه شورای نگهبان قرار بده یا نه؟
برخورد و عکس‌العمل گروه‌های منتقد درون نظام، از جمله کسانی که خودشان را اصلاح طلب معرفی می‌کنند، در برابر این ماجرا چیست؟ مجید محمدی:
اونهایی که امروز در حکومت داخل هستند مثل آقای روحانی یا گروه‌هایی که با دولت همکاری دارن، اونها متاسفانه سکوت پیشه کردن. اما کسانی مثل آقای خاتمی، مثل آقای حجاریان بر مبانی که در دهه 70 خورشیدی از اون منظر وارد در واقع نقد حکومت می‌شدن، در چارچوب ایران برای همه ایرانیان که در اون دوره‌ها حرفش رو می‌زدن، از همون چارچوب دارن این رو برخود رو نقد می‌کنن. بالاخص نقدی که آقای حجاریان کرد به سخنان آقای یزدی، نقد وارد و کاملا به جایی است که اگر اینها بخواهند نظام رو تقلیل بدن به قرائت شورای نگهبان، آیا واقعا چیزی از این نظام باقی خواهد ماند یا خیر؟
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، در پاسخ به این پرسش که واکنش‌ها و مخالفت‌ها در عمل چه نتیجه‌ای دارد و به کجا خواهد رسید، می‌گوید:
من فکر میکنم هیچ نتیجه عملی این انتقادها و این نقدها چه از سوی گروه‌های اصولگرا و هم از سوی اصلاح طلبان، اینها نتیجه‌ای در عمل نخواهد داشت، چون روند جمهوری اسلامی در 14 گذشته به سمت تنگتر شدن چارچوب‌های مشروعیت نظام بوده. نظام نیازی به این نمی‌بینه که اقلیت‌ها رو در چارچوب نظام نگاه داره. نظام عمدتاً متکی است بر قوای قهریه و درآمدهای نفتی.
شورای نگهبان در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اختیارات گسترده‌ای را برای خود قائل است، از جمله در نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نظارت استصوابی به این شورا امکان می‌دهد در مورد صلاحیت نامزدها ابراز نظر کند.
2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید و ما رو شریک دیدگاه ها و نظرهاتون کنید.
شورای نگهبان میگوید یک فرد زرتشتی نباید در شورای شهر یزد باشد چون من شرعی دارد. آقا وجود شورای نگهبان، رهبری و کلیت این آخونده من شرعی دارد.
سلام میکنم به مدیران رادیو فردا. عزیزان قربونتون برم، علت این که پیام‌های ما را پخش نمی‌کنه چی است؟ ما که پیام میدیم منتظریم، قشنگم گوش به زنگ هستیم که پیام‌ها پخش بشه، ولی پیام ها پخش نمیشه. یک دوم، وقتی پیام ها پخش میشه چی؟ سه دونه دو تا دونه بابا جون، پیام مردم زیاد میگن، بذار لاغل مردم در درشون از یه طریقی بگن بجا این که ساز خزغزغز میزنه، لاغل 10-25 پیام مردم پخش کنه که ما خوشحال میشه.
آقای خامنه‌ای، اون چرا که معنویت هست، انسانیت هست، در همین تخت جمشید است، در پاسارگاد، در کورش کبیر است. شما اشتباه نکنید، دیگر وقت گذشته است از این حرفایی که شما تکرار میکنید.
آب و هوای ایران در 8 روز از آبان ماه: ارومیه، شهر کرد و کرمان همگی با 5 درجه خنک‌ترین مناطق ایران هستند و گرم‌ترین منطقه هم اهواز هست با 37 درجه. امروز آسمان در برخی نقاط استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، اردبیل، قزوین و ارتفاعات استان تهران و البرز ابری است، همراه با رگبار و رعد و برق. همچنین وزش باد شدید برای نیمه غربی کشور، بخش‌های مرکزی، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز غربی، مرکزی و شرقی پیش بینی شده.
به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت توجه کنید. سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرد که در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز تمایل کرده است. پارلمان اقلیم کردستان نصر یک شنبه با تمدید نشدن ریاست مسعود بارزانی موافقت و به تقسیم اختیارات وی بین پارلمان، نهاد نخست وزیری و دستگاه قضایی رأی داد. نخستین هیئت منصفه جرایم سیاسی در ایران آغاز به کار کرد. به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات اعضای هیئت منصفه جرایم سیاسی نیز خواهند بود. رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حکم تعلیق سپندتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت شورای نگهبان نمیتواند درباره قوانینی که مسیر تصویب را به طور کامل پیموده و ابلاغ شدند اظهار نظر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی میگوید محدودیت‌های جدید اعمال شده بر محمد خاتمی مربوط به دادسرای ویژه روحانیت بوده و ممکن است افزایش یابد. دو روز بعد از حادثه انفجار پالایشگاه تهران که در آن 6 تن کشته شدند، انفجار در دکل حفاری فتح 95 میدان نفتی رگ سفید منجر به کشته شدن چند تن از کارکنان این دکل شد. هوشنگ حاتمی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان پدافند غیرعامل، میگوید ایران روزانه با 10,000 حمله از سوی هکرها مواجه است. امیر قطر روز یکشنبه عربستان سعودی و همپیمانان عرب ریاض را متهم کرد که با اعمال تحریم‌های سیاسی و اقتصادی بر این کشور کوچک خلیج فارس به دنبال سرنگونی دولت وی هستند. مروری بر روزنامه‌های دوشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه‌ها از رأی اعتماد مجلس به وزرای علوم و نیرو چگونه است؟
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، از رأی اعتماد روز گذشته مجلس شورای اسلامی به دو وزیر پیشنهادی علوم و نیرو با توصیف کابینه تکمیل شد، امروز در تصریح خودش یاد کرده. نوشته که آقای حسن روحانی هم برای دفاع از وزرای پیشنهادی خودش در مجلس حاضر شده و البته در اونجا گفته که برای معرفی وزیر علوم ما تعامل کردیم و معامله نکردم. پیشتر اخبار منتشر شده درباره اینکه این وزیر پیشنهادی، یعنی منصور غلامی، 21مین گزینه آقای روحانی بوده برای معرفی در به عنوان وزیر علوم. روزنامه اعتماد اما این پرسش رو مطرح کرده که آقای منصور غلامی وزیر علوم وزیر اصولگرایان خواهد بود. اشاره کرده این روزنامه به اینکه اصولگرایان و فرکسیون اصولگرایان مجلس روز گذشته تلاش بسیاری کردن که ایشون رأی بیاره. روزنامه همدلی این پرسش رو مطرح کرده که آیا باید ناامید شد از اینکه آقای روحانی خواسته کسانی رو که به ایشون رأی دادن، از جمله دانشجویان رو، در معرفی وزارت علوم نادیده گرفته. تاکید کرده این روزنامه که ادبیات آقای روحانی و وزرا و کابینه ایشون ادبیات اقتصادی هست و اساساً به مدیریت به عنوان مدیریت اقتصادی میگیرن و برای همین به مطالبات سیاسی اجتماعی و فرهنگی توجه چندانی ندارن. روزنامه آرمان هم در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که فراکسیون امید بسیار ضعیف هست، چرا که محمد رضا عارف رئیس این فراکسیون مدیر اجرایی خوبی است اما یک سیاستمدار آماده برای مجلس نیست.
هیئت منصفه دادگاه جرایم مطبوعاتی و سیاسی آغاز به کار کرد، این چه بازتابی در روزنامه ها داشت؟
روزنامه شرق امروز تصدیق خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، نوشته که جرم سیاسی اینک با هیئت منصفه و خبر داده که روز گذشته کسانی که به عنوان هیئت منصفه مطبوعات دادگاه مطبوعات معرفی شده بودند، با اعلام رئیس دادگستری استان تهران از این پس وظیفه عضویت در هیئت منصفه جرایم سیاسی رو هم خواهند داشت. به این ترتیب از این پس دادگاه‌هایی که مربوط است به جرم سیاسی در دادگاه‌های برگزار خواهد شد که هیئت منصفه در اون حضور داره. اما روزنامه ایران امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای بهمن کشاورز که ایشون وکیل و حقوقدان هست و تاکید کرده که ذات وجود هیئت منصفه به این دلیل هست که دادگاه میخواد نظر جامعه رو بدونه، اما هیئت منصفه‌ای که در دادگاه مطبوعات بیشتر تشکیل میشد و در حال حاضر هم معرفی شدن برای دادگاه جرایم سیاسی، نمایندگی نمیکنه جامعه ایرانی رو، بلکه اینها افرادی هستن که منصوب شدن و نمیتونن این کار رو با دقت و با انصاف لازم انجام بدن.
روزنامه جهان صنعت هم از وقوع دومین حادثه با تلفات انسانی در صنعت نفت طی کمتر از 48 ساعت خبر داده، جزئیات بیشتر دارید؟
بله، جهان صنعت نوشته که در انفجاری که روز گذشته در چاه 147 رگ سفید، میدان نفتی رگ سفید در 150 کیلومتری اهواز رخ داد، 4 نفر از تکنسین‌های مشهور به کار جان خودشون رو دست کم از دست دادن، تعداد بیشتری هم مجروح شدن. این روزنامه یادآوری کرده که روز جمعه هم در انفجاری در پالایشگاه تهران رخ داده بود، دست کم 7 نفر که همشون هم تکنسین و مهندس بودن جان خودشون رو از دست دادن و این دومین حادثه در 48 ساعت گذشته است در صنعت نفت ایران.
و روایت روزنامه‌های دوشنبه درباره جلوگیری از برگزاری روز کوروش در پاسارگاد چگونه است؟
روزنامه شرق هم گزارشی با تیتر حاشیه‌های روزی به نام کوروش نوشته هفتم آبان ماه چند سال پیش شماری از شهروندان ایرانی در پاسارگاد حاضر میشن و روز کوروش رو گرامی میدارن، ولی سال گذشته برخوردهای امنیتی شدت گرفت بود، امسال به طور کلی اجازه ندادن با محدودیت‌هایی که ایجاد شده مردم در این آرامگاه کوروش جمع بشن. اما همزمان روزنامه جوان امروز در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که کسانی که روز کوروش رو میخوان گرامی بدارن و تجمع میکنن اینها مخالفان جمهوری اسلامی هستن و تاکید کرده که این روز کوروش ساخته سرویس های جاسوسی هست. روزنامه کیهان هم نوشته که آقای حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه گفته کسانی که به شکل واقعی از کوروش حمایت میکنن همون حزب الله امروز ایران هستن و این کسانی که امروز از کوروش حمایت میکنن و برای اون بزرگداشت میگیرن کسانی هستن که اگر در زمان کوروش بودن دشمن او به شمار میآمدن.
ای رفیق زاده، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم. مرسی.
روی سخنم با جمهوری اسلامیه. شما ببینین این جوانا که الان رفتن آرامگاه کوروش، سال 88 که بچه ها رو گرفتن بردن زدن و تجاوز کردن گفتن بیا رأی تو بگیر، الانم اینا رو میبرن میزنن و نمیدونم دیگه چی کار میکنن و میگن بگو کوروش بیاد نجاتت بده. واقعا متاسفم که هیچ کس دنبال این جوانا این بچه ها نمیره، همه در خواب عمیق فرو رفتن. ما باید به تاریخمون افتخار کنیم که متاسفانه این رژیم اصلا ارزشی براش نداره. تاریخ ایران
هفتم آبان ماه سال روز کوروش بزرگ پدر ایران زمین را به تمام ملت خوب ایران تبریک و تهنیت میگم و تقاضا میکنم از مسئولین که با ملت ایران آشتی کنند. ای دولت مردان، بیایید با ملت صادق باشید که صداقت جواب میده.
با درود به ایرانیان وطن پرست که با تمام سختی ها خود را به پای آرامگاه کوروش بزرگ رساندن. درود.
مهدی رستم‌پور در خبرهای کوتاه ورزشی از قهرمانی لوئیس همیلتون در فرمول یک میگه تا خبری از دختران شمشیرباز ایران در جام جهانی فرانسه و چند خبر دیگه که با هم ببینیم.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. از رقابت‌های فرمول 1 آغاز کنیم و قهرمانی لوئیس همیلتون در فصل 2017 که موفق شد برای چهارمین بار عنوان قهرمانی رو به خودش اختصاص بده، رقابت تنگاتنگی با سباستیان فتل داشت اما در نهایت او تونست به قهرمانی برسه در رقابت‌های مکزیک، در حالی که ماکس فرشتاپن هلندی این دور رو با برتری پشت سر گذاشت. اما در مجموع قهرمانی لوئیس همیلتون قطعی شد برای چهارمین بار در رده بندی تاریخ در رقابت فرمول 1. مایکل شوماخر با 7 عنوان در صدر قرار داره، خوان مانوئل فانجو از آرژانتین 5 عنوان داره و حالا دیگه همیلتون به اتفاق فتل و آلن پروست فرانسوی 4 قهرمانی هستند. خبر بعدی قهرمانی راجر فدرر در رقابت‌های داخل سالن بازل سوئیس با برتری مقابل خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین، 8th قهرمانی فدرر در این رقابت ها بود. جالبه که بعد از مراسم اهدای جام قهرمانی در حالی که باید دو قهرمان صحبت میکردن، دل پوترو در صحبتهای خودش گفت، دل پوترو 29 سالشه، گفت من امیدوارم وقتی به سن فدرر رسیدم همینطور مثل او این آمادگی رو داشته باشم، ولی خب فکر نمی کنم این اتفاقی افتاده. خب فدرر 36 سال است و الان در رده بندی برترین تنیس بازان جهان فقط رافائل نادال رو بالای سر خودش میبینه و ضمن اینکه با نفر سوم یعنی آندی ماری بریتانیایی فاصلش بسیار زیاده و حالا نمیتونه ماری این فاصله رو جبران کنه. تیم فوتبال انگلستان قهرمان جام جهانی نوجوانان شد. در دیدار نهایی انگلستان از صد اسپانیا گذشت، در حالی که با دو گل عقب افتاده بود 5-2 بازی رو برد. ایران هم در این مسابقات حضور داشت که در مرحله 1/4 نهایی از دور رقابت‌ها کنار رفت. و خبر آخر، رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی در فرانسه و تیم زنان ایران که در این مسابقات شرکت داشت بالاتر از کولومبیا و دومینیکن به کار خودش خاتمه داد، مغلوب تیم ونزوئلا شد. ایران با ترکیب نجمه سازنجیان، پریما برزگر و همچنین کیانا باقرزاده در این مسابقات شرکت داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 وقت ایران، شما بیننده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
وزارت امور خارجه ایران از تمایل دونالد ترامپ برای دیدار با حسن روحانی خبر داد.
پارلمان اقلیم کردستان عراق به تقسیم اختیار مسعود بارزانی رأی داد.
نخستین هیئت منصفه جرایم سیاسی در ایران آغاز به کار کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز تمایل کرده است. به گفته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه، چنین تمایلی از جانب طرف آمریکایی مطرح شده اما رئیس جمهوری ایران با آن موافقت نکرده است. این سخنان بهرام قاسمی در واکنش به مطلبی بود که یک شنبه 7 آبان در یادداشت سیاسی خبرگزاری فارس آمده بود. مقام‌های رسمی در واشنگتن هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. دونالد ترامپ در بخشی از سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از توافق هسته‌ای با ایران به شدت انتقاد کرد و حکومت ایران را به دلیل سیاست‌های داخلی و منطقه‌ایش مورد نکوهش قرار داد.
پارلمان اقلیم کردستان عصر یکشنبه با تمدید نشدن ریاست مسعود بارزانی موافقت و به تقسیم اختیارات وی بین پارلمان، نهاد نخست وزیری و دستگاه قضایی رأی داد. به گزارش رویترز، همزمان با برگزاری جلسه پارلمان، گروهی از تظاهرات کنندگان با چماق و سلاح‌های گرم به ساختمان پارلمان حمله کردند و برخی از نمایندگان در دفاترشان محبوس شدند. از سوی دیگر، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عصر یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی از تصمیم خود برای برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم دفاع کرد و افزود حمله دولت مرکزی به کرکوک و دیگر مناطق کردنشین اثبات موضع اوست.
ما سعی کردیم جلوی خونریزی ها را بگیریم، اما نیروهای عراقی و جبهه بسیج مردمی با استفاده از سلاح‌های آمریکایی به پیشروی ادامه دادند.
اما سوالی که گوری درست کرد،
مردم ما باید اکنون بپرسند که آیا آمریکا از حمله نیروهای عراق به ما با خبر بود و چرا از آن جلوگیری نکرد؟
در همین حال تلویزیون دولتی عراق از ادامه دومین دور مذاکرات در تشه عراق و پیشمرگ‌های کرد در روز یکشنبه خبر داد. هدف از این گفتگوها کنترل گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان توسط نیروهای دولت مرکزی عراق است. در رابطه با همین خبر گفتگویی داریم با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. آقای بروجردی، از دلایل مهم کنارگیری مسعود بارزانی شروع کنیم.
عرض کنم، من فکر می‌کنم دلایل مختلفی برای این هم وجود داره. اولا اینکه ایشون به هر حال با این کاری که انجام دادن، یک سوم سرزمین‌هایی که تحت کنترل نیروهای کرد بودن رو از دست دادن، یعنی برگشتن به مرزهایی که در سال 2003 میلادی داشتن. نکته دوم این هست که از دست دادن شهر مهم کرکوک، شهری که حدود 50% منابع مالی دولت اقلیم رو تأمین میکرد و به قول معروف گاو شیرده اقتصادی اقلیم کردستان حساب میشد، این ضرر دوم بزرگ به ایشون بود. مسئله سوم عمیق‌تر شدن اختلاف بین گروه بارزانی با اتحادیه میهنی کردستان هست. عرض کنم که فکر میکنم فشاری که دولت عراق و کشورهای همسایه مانند ایران و ترکیه و همچنین امریکا بر آقای بارزانی آوردن به خاطر این مسئله همه پرسی که انجام داد. به عبارتی میشه گفت که ایشون به دست به یک قماری زد، شاید بشه گفت حساب نشده، که به نظر میاد آرزوهای کردها رو برای سالها به عقب رانده. بنابراین کمترین کاری که میتونستن بکنن کنارگیری از قدرت.
بعد از درگذشت جلال طالبانی و اینک کنارگیری آقای بارزانی، چشمانداز آینده کردها چه خواهد بود؟
فکر میکنم اولین سوال این است که آیا واقعا آقای بارزانی به عنوان فردی که 38 سال رهبری حزب دموکرات رو در دست داشته و 12 سال هم رئیس این اقلیم کردستان بوده، آیا ایشون واقعا کنار میره به معنی این که مرد پشت صحنه نخواهد بود، یا اینکه کماکان این نقش رو بازی خواهد کرد؟ اگر اینو با این فرض پیش بریم که ایشون واقعا کنار رفته و به علاوه جناب آقای جلال طالبانی هم که فوت کردن، دو تا از رهبران بسیار مهم کردستان از صحنه خارج شدن، این به هر حال یک خلأ رو ایجاد میکنه که ما میتونیم با چند تا موقعیت شاید عجیب و غریب روبرو باشیم در ماها و سالهای آینده. یکی اینی که اختلاف کردها میتونه به این شکل باشه که ما با دو اقلیم کردستان روبرو باشیم، یکی که دست حزب دموکرات هست و یکی که دست اتحادیه میهنی هست. امکان دومی هم وجود داره و اون همین است که حزبی به عنوان حزب تغییر یا جنبش گوران که حدود 8 سال پیش در کردستان به وجود اومد، با این ادعا که ما میخواییم به اصطلاح فساد مالی و اداری نیروهای اصلی کرد خاتمه بدیم، به نظر من اونها هم میتونن در این موقعیت پیش آمده از این فرصت استفاده بکنن و نیروهای خودشون رو، به خصوص نیروهای جوان رو که تونستن جلب بکنن، بیشتر بکنن و بنابراین به یه رقیب سوم جدی تبدیل بشن. این هم میشونه از تبعات این قماری باشه که آقای بارزانی به نظر میاد درش ایجاد کرده.
موضع دیگر حزب‌ها و جنبش‌های کرد درباره این تحولات چگونه است؟
واقعیتش اینه که اتحادیه میهنی کردستان که خب واقعا با این همه پرسی مخالف بود و همونجور هم که دیدیم مقر اونها عمدتا در منطقه سلیمانی است و مبارزه چندانی نکردن در مقابل با ارتش عراق و اجازه دادن که نیروهای دولت عراق بیان و کاملا در عرض کمتر از 24 ساعت غالب بشن. بنابراین این بیان کننده این است که آقای بارزانی نتونست بود اتحادیه میهنی کردستان رو با خودش همراه بکنید. جنبش گوران هم اونها هم تا لحظه آخر با این همه پرسی مخالف بودن، ولی در شب قبل اومدن و تشویق کردن مردم رو که رأی بدن. به هر حال می‌دونیم که این همه پرسی بیش از 90% افرادی که در شرکت کردن رأی مثبت دادن، بنابراین محبوب کردها هست. اما در سیاست همه چیز با خواست محبوبیت عمومی همونجوری که می‌دونیم حل نمیشه، بلکه این توازن قوا و نیروی هست که شما در عرصه نبرد چه سیاسی چه نظامی باید از خودتون به منزله ظهور بذارید. به نظر میاد کردها در این رابطه شکست خورد.
برجودی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
تشکر از شما.
نخستین هیئت منصفه جرایم سیاسی در ایران آغاز به کار کرد. به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات اعضای هیئت منصفه جرایم سیاسی نیز خواهند بود. مطابق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال 1358 به تصویب رسید، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری انجام می شود. قانون مربوط به جرایم سیاسی تا اردیبهشت سال 1395 به تصویب نرسیده بود. در جمهوری اسلامی با وجود تصویب قانون جرایم سیاسی با 37 سال تأخیر، منتقدان و فعالان سیاسی با اتهام‌های امنیتی مواجه شده و در دادگاه‌های غیرعلنی محاکمه می‌شوند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه درباره حکم تعلیق یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت شورای نگهبان نمیتواند درباره قوانین که مسیر تصویب را به طور کامل پیموده و ابلاغ شدند اظهار نظر کند. وضعیت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دلیل دینش از سوی شورای نگهبان تعلیق شده است. به گفته شورای نگهبان، قانون وضعیت اقلیت‌های دینی رسمی کشور در شوراها غیر شرعی است. علی لاریجانی میگوید شورای نگهبان تا 20 روز بعد از تصویب یک قانون در مجلس میتواند درباره شرعی یا غیر شرعی بودن آن نظر دهد.
آقایان محترم شورای نگهبان که نظراتشون هم محترم هست، برداشتشون این برداشتی که بنده میکنم نیست. اونها میگن ما برداشت ما اصل 44 این است که ما اصل 4 این است که وقتی ما تشخیص دادیم مطابق اسلام یا قانونی نیست، هر زمان میتونیم اونو رد کنیم.
علی لاریجانی افزود که در مسئله غیر شرعی بودن یک قانون شورای نگهبان اختیاری ندارد و این باید از طریق مجلس مطرح شود. پیشتر محمد یزدی عضو فقیه شورای نگهبان گفته بود مخالفت با نظر شورای نگهبان به معنای مخالفت با اصل نظام جمهوری اسلامی است.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی میگوید محدودیت‌های جدید اعمال شده بر محمد خاتمی مربوط به دادسرای ویژه روحانیت بوده و ممکن است افزایش یابد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه این سخنان را در پاسخ به پرسشی بیان کرد که درباره محدودیت‌های جدید رئیس جمهور پیشین ایران محمد خاتمی و عدم اجازه برای حضور وی در نشست بنیاد باران بود. به تازگی گزارش شده که ماموران امنیتی به دلیل محدودیت 3 ماهه اعمال شده بر محمد خاتمی از حضور وی در نشست این بنیاد جلوگیری کردند. سخنگوی دستگاه قضایی گفت این محدودیت‌ها مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و به نقل از دادستان ویژه روحانیت گفت که شاید این محدودیت زیاد شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان در مورد حضور اقلیت‌های دینی در شورای شهر گفت اظهار نظر مجدد شورای نگهبان در مورد قوانین معنا ندارد. اشاره رئیس مجلس شورای اسلامی به قوانینی بود که سالها قبل تصویب رسیده و در یکی از تبصره‌های آن به شرایط عضویت اقلیت‌های دینی پرداخته شده است. کیان معنوی در گزارش خود نظر مجد محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران را در این زمینه جویا شده است.
سپندان نیکنام وابسته به دیانت زرتشتی که پیشتر در شورای شهر یزد برای یک دوره 4 ساله عضویت داشت، هرچند سال 96 به شورای شهر راه یافت، اما دیوان عدالت اداری در پی شکایت یکی از نامزدهای بازمانده عضویت او را تعلیق کرد. دیوان عدالت اداری در توجیه حکم خود به نظر شورای نگهبان استناد کرد. این رویداد انتقاداتی را میان جناح‌های گوناگون درون جمهوری اسلامی برانگیخت. از جمله مخالفان و موافقان، نمایندگان یزدی مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار لغو حکم تعلیق عضویت سپندان نیکنام شدند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت این گونه موارد مناظره پذیر نیست، زیرا نظر کارشناسی و فقهی و حقوقی است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت رویه شورای نگهبان انضباط کشور را مختل می‌کند. اما آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان گفت که انتخاب این اقلیت مذهبی در شهر یزد از اول خلاف شرع بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس گفت شوراها قوانینی دارند که سالها قبل به تصویب رسیده، بنابراین آنها می توانند طبق قانون با شرایطی عضو شوراها باشند.
اینجا یک تفاوت برداشت وجود داره که در کلیت کشور باید این مسئله حل بشه.
اگر شورای نگهبان مبانی فقهی را اساس مخالفت خود با عضویت یک فرد زرتشتی در شورای شهر می داند، اشکالاتی که از سوی منتقدان به شورای نگهبان گرفته می شود چه مبنایی دارد؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران.
اشکالاتی که گرفته میشه 2 مبنای بنیادی داره. یک مبناش مبنای مصلحت هست. از همین جهت هم پیشنهاد گروه این هست که این ماجرای آقای نیکنام رو مجمع تشخیص مصلحت ارجاع بدن و اونجا موضوع رو حل کنن. اما اشکال جدیتری که وجود داره این هست که آیا این برخورد با اقلیت‌ها از حیث مشروعیت مردمی به نظام ضربه میزنه یا نه؟ و مسئله این هست که در شرایطی که امروز کشور هست، آیا به مصلحت کشور هست که حکومت بخشی از مشروعیت خودش رو فدای قرائت‌های تنگ نظرانه شورای نگهبان قرار بده یا نه؟
برخورد و عکس العمل گروه‌های منتقد درون نظام، از جمله کسانی که خودشان را اصلاح طلب معرفی می‌کنند، در برابر این ماجرا چیست؟ مجید محمدی.
اونهایی که امروز در حکومت داخل هستند مثل آقای روحانی یا گروه هایی که با دولت همکاری دارن، اونها متاسفانه سکوت پیشه کردن. اما کسانی مثل آقای خاتمی، مثل آقای حجاریان، بر مبانی که در دهه 70 خورشیدی از اون منظر وارد در واقع نقد حکومت می شدن، در چارچوب ایران برای همه ایرانیان که در اون دوره ها حرفش رو می زدن، از همون چارچوب دارن این رو برخود رو نقد می کنن. بالاخص نقدی که آقای حجاریان کرد به سخنان آقای یزدی، نقد وارد و کاملا به جایی است که اگر اینها بخواهند نظام رو تقلیل بدن به قرائت شورای نگهبان، آیا واقعا چیزی از این نظام باقی خواهد ماند یا خیر؟
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، در پاسخ به این پرسش که واکنش ها و مخالفت ها در عمل چه نتیجه ای دارد و به کجا خواهد رسید، میگوید:
من فکر میکنم هیچ نتیجه عملی این انتقادها و این نقدها چه از سوی گروه های اصولگرا و هم از سوی اصلاح طلبان، اینها نتیجه‌ای در عمل نخواهد داشت، چون روند جمهوری اسلامی در 14 گذشته به سمت تنگتر شدن چارچوب‌های مشروعیت نظام بوده. نظام نیازی به این نمی‌بینه که اقلیت‌ها رو در چارچوب نظام نگاه داره. نظام عمدتاً متکی است بر قوای قهریه و درآمدهای نفتی.
شورای نگهبان در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اختیارات گسترده‌ای را برای خود قائل است، از جمله در نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری. نظارت استصوابی به این شورا امکان می‌دهد در مورد صلاحیت نامزدها ابراز نظر کند.
باز هم نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. ممنون که با نظراتتون به ما کمک میکنید که رسانه‌ای بهتری باشیم برای شما. شماره پیامگیر رو برای یادآوری تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12.
مردمان دروغگو کم حافظند. آقای روحانی، سخنان در سازمان ملل یادت میاد چه چیزهایی گفتی؟ برگشت به اون مملکت غصب شده ما ملت ایران اعمال چیه؟ موشک میخوای بسازی؟ آقای روحانی، یک پیام برات دارم، بساز. به رهبرتم بگو موشک بساز. هر چقدر شماها موشک بسیار بیشتر بسازید، ما ایرانیان رو به تحقق آرزوی من که نجات ایران است نزدیکتر می کنید.
حضور آمانو در تهران، هجوم مردم به پاسارگاد، ریختن مردم جلوی مجلس و بانک ها، قطعنامه های جدید 4 تا، اونم نه یکی، 3 تا بر علیه حزب الله لبنان و یکی هم برای شما، لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران. حاج سید علی آقا، عجب هالووینی داری، کاش ما جای شما بودی.
به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت توجه کنید. سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرد که در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز تمایل کرده است. پارلمان اقلیم کردستان عصر یکشنبه با تمدید نشدن ریاست مسعود بارزانی موافقت و به تقسیم اختیارات وی بین پارلمان، نهاد نخست وزیری و دستگاه قضایی رأی داد. نخستین هیئت منصفه جرایم سیاسی در ایران آغاز به کار کرد. به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات اعضای هیئت منصفه جرایم سیاسی نیز خواهند بود. رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حکم تعلیق سپند تا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: شورای نگهبان نمیتواند درباره قوانینی که مسیر تصویب را به طور کامل پیموده و ابلاغ شده اند اظهار نظر کند. غلام حسین محسنی ژی، سخنگوی دستگاه قضایی، میگوید محدودیت های جدید اعمال شده بر محمد خاتمی معروف به دادسرای ویژه روحانیت بوده و ممکن است افزایش یابد. دو روز بعد از حادثه انفجار پالایشگاه تهران که در آن 6 تن کشته شدند، انفجار در دکل حفاری فتح 95 میدان نفتی رگ سفید منجر به کشته شدن چند تن از کارکنان این دکل شد. هوشنگ حاتمی رئیس مرکز مطالعات راهبردی سازمان پدافند غیرعامل میگوید ایران روزانه با 10,000 حمله از سوی هکرها مواجه است. امیر قطر روز یک شنبه عربستان سعودی و همپیمانان عرب ریاض را متهم کرد که با اعمال تحریم‌های سیاسی و اقتصادی بر این کشور کوچک خلیج فارس به دنبال سرنگونی دولت وی هستند. به وعده هر دوشنبه خبرهای فرهنگی رو پیگیری میکنیم همراه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، گالری بن در نمایشگاهی با عنوان دستخطهای عارفانه صادق بریرانی برخی از آثار نقاش و گرافیست برجسته رو پس از 24 سال که از آخرین نمایشگاه اون میگذره عرضه کرد. آثار صادق بریرانی با چه شاخصهایی متمایز میشه؟
میشل تایپه از مشهورترین منتقدان هنرهای تجسمی در دهه‌های 40-50 ما منظورم اجلی درباره صادق بریرانی راست که اون نمایشگاهی در پاریس گذاشته بود درباره او نوشت: در زمانی که هرج و مرج هنری به بسیاری از طراحان امکان میدهد سبک سرانه ما را با مسائل کاذب تصویری و سادگی مجهول هندسی دروغ میفریب دهند، مایه خوشبختی است که کسان افراد اصیلی مثل صادق بریرانی با آفرینش های بسیار پیچیده خود که ذات تلقین کننده هنر را به ما عرضه می کند هم خود به کمال هنری دست می یابند و هم موجب کمال در هنر می شوند. صادق بریرانی می دونیم که از پیشکسوتان به اصطلاح نقاشی مدرن ایران هست و همچنین از بنیانگذاران پیش از انقلاب در دو سالانه ونیز و دیگر دو سالانه های بسیار مهم تجسمی درخشیده و جز اولین کسانی است که نقد هنری نوشته در دهه 20 و 30 و حالا از این کسانی است که نقاشی رو با گرافیک تلفیق کرده. بعضی از پوسترهای او در دنیا بسیار مشهورند مثل سیمای زن طی تاریخ کهنسال در ایران. حالا در این آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده ما حرکت آزاد قلمرو رو می‌بینیم و بر هم ریختن کامل تناسبات و ساختار شکنی برای دستیابی به یک الفبای جدید هنر.
و یک خبر فرهنگی دیگه این که نمایش این یک پیپ نیست به نویسندگی و کارگردانی محمد مساوات در تئاتر مستقل تهران با استقبال منتقدان روبرو شد. این نمایش چه مفاهیمی رو به صحنه برده؟
رنه مگریت از بزرگترین نقاشان مدرن نقاش بلژیکی یا یک تابلوی داره که بسیار مشهور از همین عنوان این یک پیپ نیست که در واقع یکی پیپ کشیده و بعد زیرش هم به زبان فرانسه نوشته که این یکی نیست. میشل فوکو از بزرگترین فیلسوفان معاصر کتابی در این باره داره و میگه که با کمک مفاهیم مثل همگونی یا همسانی میخواد که این تابلو رو توضیح بده. تابلو در واقع یک تناقضی است میان تصویر و نوشته و نام اصلی اثر هم از خیانت تصویر، برای که ما تصویر یک پیپ میبینیم زیرش میگه این یک پیپ نیست. چه چیزی یک پیپ نیست؟ این جمله یک پیپ نیست یا اون تصویر یک پیپ نیست؟ و در واقع با نقاش با واقع نمایی سنتی که پیپ رو خیلی واقع نمایانه کشیده در این حال اونو نفی میکنه. حالا اون چی که ما در این نمایشنامه میبینیم در تئاتر این یک پیپ نیست در واقع برگرفته شده از همین مفاهیم رنه ماگریت است. در این تئاتر ما در یک جهان چند پاره زندگی میکنند که شکاف عمیقی بین این جهانها افتاده و این جهانها دیگه نمیشه با هم دیگه به اصطلاح ترجمه ناپذیرن. هر کدوم مدعیان حقیقتن اما هیچ کدوم حقیقت رو به ما نمیگن. در واقع ما با یک جان داریم، جیم داریم که البته هر کدوم از اینا رو دو نفر بازی میکنه بر صحنه، بعد ما میداریم ماریا داریم یا پلیس داریم، البته پلیس رو ما نمیبینیم اما حضورش رو حس میکنیم. زبان هنرپیشا با یک زبان ساختگی حرف میزنن اما حرفاشون با یک تأخیر دوبله میشه و بعد بعضی جملات هم روی صحنه میاد که ما باید بخونیمش. همه اینا کمک میکنه که فاصله ایجاد بشه بین مخاطب و نگاه مخاطب مخدوش بشه. ما از نوشتار میفهمیم که یکی از جیم های دوگانه میخواد در حمام اون یه بکشه، جان رو بکشه، یکی از جانها رو بکشه برای که فکر کنه که با ماری رابطه داره. برحال در دکور پنجره های است اما به هیچ جا نمیرن، مثل توهمی از آزادی که در جامعه ایران وجود داره. حضور پلیس با قدرت در واقع در صحنه هست، چرچند که ما ببینیم میشه به خانه دیگه هم نیست.
و
آقای سرکوی ممنون از همراهی شما با این صحبت با خبر.
منم از شما متشکرم.
آقای خامنه‌ای، دور پاسارگاد مقبره کوروش چبی را حصار امنیتی به وجود آورده. آقای خامنه‌ای، کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست، شما تازیان مملکت ما را اشغال کردین.
کوروش کبیر تنها انسان غیر مقدسیه که در تورات ازش نام میبرند به عنوان یک فرد مقدس غیر یهودی.
ادعای آقای ایکبر صالحی از مقامات عالی رتبه اتمی ایران که میتونن در کمتر از 4 روز اورانیوم بالای 20% تولید کنن تایید فرمایشات پرزیدنت ترامپ است که توافق اتمی برجام را یک توافق بد و بسیار خطرناک میدونن.
آقای خامنه‌ای، همانطور که دیوار بین دو کشور آلمان شرقی و غربی به خاطر عشق و علاقه ملت آلمان فرو ریخت، سیم خاردارهای شما اطراف مقبره کوروش کبیر نیز فرو خواهد ریخت و هیچ چیز مانع و جلودار عشق و علاقه ملت ایران نسبت به کوروش کبیر نخواهد شد.
و دوشنبه است و بردیا افشین نگاهی داره به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویدادها و مناسبت‌های از سال‌های دور یا نزدیک مقارنن با این روز، امروز 30 اکتبر.
چهل و شش سال پیش در چنین روزی اثری در بریتانیا محبوب ترین آلبوم هفته بود که امروز از جاودانه های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. آلبومی با عنوان Imagine یا تصور کن. این اثریست از جان لنون، هنرمند شهیر و فقید انگلیسی. این دومین آلبوم انفرادی جان لنون یک سال بعد از انحلال گروه بیتلزه. آقای لنون کسی است که در ابتدای دهه 60 میلادی به عنوان یکی از 4 عضو گروه بیتلز به آوازه جهانی رسید. تک آهنگ مقدم آلبوم که نام اثر از اون گرفته شده Imagine جاودانه است که پیام اصلیش صلح طلبی است و در اون راوی از مخاطبش میخواد جهانی رو تصور کنه فارغ از مفاهیمی قراردادی چون ملیت، مذهب و مالکیت، و در اون جهان البته مردم در صلح و صفا کنار هم زندگی می کنند. اما 2 سال پیش در چنین روزی تک آهنگی از ادل در همون هفته اول انتشارش تبدیل شد به محبوب ترین اثر در بریتانیا. این تک آهنگی است با عنوان هلو یا سلام که تک آهنگ مقدم سومین آلبوم این ستاره موسیقی پاپ به شمار میاد. این تک آهنگ در سال 2015 میلادی در همه کشورهای جهان که جدول رده‌بندی محبوب ترین آثار رو دارند به جز از پرتغال تونست شماره 1 بشه. این اثر اون زمان رکوردهای بسیاری رو به جا گذاشت، از جمله تبدیل شد به اثری که بیشتر از هر چیز دیگه‌ای در جهان به صورت اینترنتی پخش شده و البته بعداً هم در مراسم جوایز موسیقی گرمی 3 جایزه رو نصیب ادل کرد. 2 جایزه مهم بهترین تک آهنگ و بهترین ضبط سال به علاوه جایزه بهترین اجرای تک نفره موسیقی پاپ.
How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you?
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرهای داغ همچنان با نازآفرین باقی است. به همراه تیم صبحانه با خبر به شما بدرود میگیم. شاد باشید و مانا.
همونطور که رویا گفت، من همچنان همراه شما خواهم بود با بخش خبرهای صبحانه. ساعت 8